أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث اختصاص وجوب سجود تلاوت را به مستمع بیان کنیم و توضیح بدیم، یک نکته ای از بحث گذشته عرض کنم. بنابر این که در نماز قرائت آیه سجده یا کلمه سجده خودش مبطل نماز یا حرام تکلیفی است که مرحوم آقای حائری قائل بود، وقت شک میکنیم که آیا قرائت کلمه سجده متعلق حرمت، حالا اما از حرمت تکلیفیه یا حرمت وضعیه و مانعیت، هست یا نیست. اون وقت ما وقتی در غیر نماز کل آیه سجده رو میخواییم بخونیم، دیگه براءت از شرطیت اتمام آیه در صحت سجود تلاوت که ما معتقد بودیم فی حد نفس جاری میشه، همیشه مبتلا به معارض خواهد بود. چون میگیم علم اجمالی هست یا باید سجده تلاوت رو بعد از اکمال آیه سجده بخونیم، اگر سبب وجوب کل آیه است، یا اگر سبب وجوب سجود تلاوت اون کلمه سجده است، درسته به لحاظ سببیت وجوب سجود تلاوت این قرائت کلمه سجده میشه موضوع، ولی به لحاظ حرمت قرائت آن در نماز میشه متعلق. اینو باید توجه داشته باشید. اگر یک طرف علم اجمالی که هست نیاز داشت به یک موضوع، من نمیدانم اون موضوع را ایجاد خواهم کرد یا نه، علم اجمالی منجز نیست، ولی اگر نیاز به موضوع نداشت، متعلق داشت، خب حکم تابع وجود متعلق نیست. مثلا من نمیدونم مولا گفته ان زرت زیدن فتصدق یا گفته ان زرت امرن فتصدق. من نمیخوام برم زیارت امر، چه کار با امر دارم؟ یا نمیدونم که زیارت خواهم کرد امر را یا نه، ولی زیارت زید میرم، براءت از وجوب تصدق عند زیارت زیدن جاری میشه بلا معارض. چرا؟ برای اینکه من علم به حکم فعلی اجمالا ندارم، چون فعلیت وجوب تصدق اندم زیارت امرن در فرضی که زیارت امر محقق بشه، موضوع است زیارت امر برای این حکم، چون شرط وجوبه. چون علم ندارم به تحقق زیارت امر در مستقبل، علم اجمالی منجز نیست، براءت از وجوب تصدق اند زیارت زیدن جاری میشه بلا معارض. اما اگر متعلق بود، حکم فعلیتش که تابع وجود متعلق نیست، مثلا حرمت شرب آب نجس فعلیه، چه من شرب بکنم چه نکنم، مانعیت قهقهه در نماز فعلیه، چه قهقهه بکنم چه نکنم، اینا متعلقن. برای خود. وقت من لازم نیست در نماز کلمه سجده رو بخونم، همین که طرف علم اجمالی است که یا سجود تلاوت مشروط است به اتمام آیه، پس نمیتونم در اثنا سجده تلاوت کنم و الان دارم کل آیه رو میخونم دیگه، این براءت از شرطیت سجود، این که بعد از اتمام آیه سجده تلاوت کنم معارضه میکنه با براءت از حرمت خوندن کلمه سجده در نماز از اون چهار آیه. ولو من نخوام اون حرام را در نماز ایجاد کنم، مهم نیست، چون حرمت این خواندن این در نماز فعلیه به فعلیت وجوب نماز. ولی ما سابقا گفتیم هیچ دلیلی بر حرمت قرائت آیه سجده در نماز نداریم، نه تکلیفا نه وضعا، و دلیل میگه که شما نخون چون مبتلا میشی به سجده، فان السجود زیادت فی المکتوبه، یعنی مشکل از ناحیه تحقق سجود تلاوته، و الا اگر سجده تلاوت نکنی آیات سجده دارو تو نماز بخونی به نظر ما نمازت باطل نمیشه، و از این حیث کار حرام هم نکردی، فقط ترک واجب کردی، سجده تلاوت رو ترک کردی. این مطلبی است که مناسب بود عرض کنیم، اما راجع به بحث استماع و سماع. اگر ما بگیم حرمت تکلیفیه داره قرائت کلمه سجده یا آیه سجده در نماز، که نظر شیخ عبدالکریم حائریه، من اصلا نمیخونم در نماز این آیات را، ولی حکم فعلیه، یعنی شارع در نماز وقتی نماز واجب میشه میگه لا تقرأ از سجدت فی صلاته، یه حکم فعلیه، چه بخوانم چه نخوانم. و لذا علم اجمالی منجز است وقتی آیه سجده رو در غیر نماز میخونم، میگم یا نمیتوانم سجده تلاوت را قبل از اکمال آیه به جا بیاورم، یعنی مجزی نیست که به جا بیاورم، و یا در نماز حرام است کلمه سجده را خواندن، چون از دار خارج نیست، یا سبب وجوب سجود تلاوت کل آیه است پس نمیتونم قبل از کل آیه سجده تلاوت کنم، یا سبب آن قرائت کلمه سجده است پس قرائت کلمه سجده در نماز حرام تکلیفی است یا حرام وضعی است، چه بخوانم چه نخوانم حرمت آن در نماز فعلی است، و قیاس نمیشه با اونجایی که من نمیخواهم موضوع را برای تکلیف ایجاد کنم، مثل اون مثال اذا زرت زیدن فتصدق، یا اذا زرت امرن فتصدق، که من نمیخوام زیارت کنم امر را، اگه نمیخوام یا شک دارم زیارت میکنم یا نه امر را، براءت از وجوب تصدق عند زیارت زیدن جاری میشه بلا معارض، و تعارض نمی کنه با براءت از وجوب تصدق عند زیارت امرن، چون من علم ندارم به تحقق موضوع وجوب که زیارت امر است. خب راجع به بحث استماع و سماع عرض کردیم اطلاقاتی داریم که میگه بر سامع سجود تلاوت لازمه. خب صحیحه حزاء التامس و تسمع و سجده قال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعت ها. صحیحه حلبی الرجلو بله عوض میخوام، روایت دیگر صحیحه علی ابن جعفر سألت عن الرجل یکون فی صلات جماعت فی یقرع انسان از سجده کیفه یسنع قال یومی برأسه، و سألت عن الرجل یکون فی صلات فی یقرع آخر از سجدته فقال یسجد و ازا سمع شیئا من العزائم الاربع الا ان یکون فی فریضت فیومی برأسه ایماعا. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 243. و همینطور روایت علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر، اذا قرأ شیء من العزائم الاربع فسمعتها فسجد. وسائل جلد 6 صفحه 240. بلا اشکال اینها اطلاق شامل فرض سماع بدون استماع میشه. در مقابل روایت عبدالله ابن سنان هست که شیخ طوسی در کتاب خلاف تمسک میکنه به آن بر عدم وجوب سجود تلاوت بر سامعی که مستمع نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسمع السجدة تقرأ قال لا یسجد، این لازم نیست سجود، الا ان یکون منصتا مستمعا لها او یصلی به صلاته. سماع آیه سجده وجوب سجود تلاوت نمی آورد مگر در دو فرض: یک، توأم باشد با استماع. دو، شخص مأموم باشد و امام آیه سجده واجبه را بخواند. و اما ان یکون یصلی فی ناحیتن، اما این که شما مستمع نیستی، مأموم هم نیستی، در گوشه‌ای تو نماز می‌خوانی، شخص دیگری هم نماز می‌خواند، او آیه سجده واجبه را می‌خواند، شما لازم نیست سجده کنی، چون نه شما مستمعی و نه مصلی پشت سر او. و اما ان یکون یصلی فی ناحیت و انت فی ناحیت فلا تسجد لما سمع. اصلا انت فی ناحیت میتونه مربوط به کسی هم باشه که نماز هم نمیخونه، شما چه نماز بخونی منفردن چه نماز نخونی، بر شما لازم نیست سجود تلاوت به سماع قرائت او مگر مستمع باشی. این معنای روایت هست. اگر مأموم قرائت امام رو سماع کنه اونجا باید سجده کنه، منتها سجده او ایماعه، مگر امام اهل سنت باشه سجده اختیاریه بکنه، شما هم طبعا سجده اختیاریه میکنی. خب مرحوم صاحب سرائر فرمود که جناب شیخ طوسی اجماع ادعا میکنی برا من بر عدم وجوب سجود تلاوت بر سامع، خلافاً لابی حنیفه که گفته یجب سجود تلاوت علی السامع. من ادعا میکنم اجماع طائفه را بر وجوب، اجماع اون به اجماع، ضربتون به ضربت. خب و اما روایت ابن سنان، آقا این روایت ضعیفه، چون محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه از عبدالله ابن سنان، سندش ضعیفه. خب ما اول بحث سندی بکنیم، بعد اشکالهای دلالی هم مطرح شده به این روایت، اونها رو هم بررسی کنیم. به لحاظ سند، خب محمد ابن عیسی ابن عبید کسی است که نجاشی توصیقش میکنه، میگه جلیل فی اصحابنا ثقه عین کثیر الروایه حسن التسانی. کشی میگه کان فضل ابن شازان یحبه و یثنی علی و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانه مثله. اما اشکال شده است که این توصیق معارض است با تضعیف شیخ طوسی. در فهرست گفته ضعیفون استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختص به روایته و قیل انه کان یذهب مذهب الغلات. شیخ طوسی در رجال میگه ضعیفون علی قول القمیین. مرحومای خویی جواب میده میگه که تضعیف شیخ طوسی که مستند شد به قول قمیین، ضعیفون علی قول القمیین، ضعیفون استثناه ابو جعفر ابن بابای من رجال نوادر الحکمه. پس باید مستند تضعیف شیخ طوسی رو خودمون بررسی کنیم. ایشون میگن ما بررسی کردیم، نه صدوق نه ابن الولید هیچ کدام در خود محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اشکالی ندارند. دو جا اشکال دارند که ربطی به خود محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی نداره. یکی در بحث کتاب نوادر الحکمه که تألیف محمد ابن احمد ابن یحیی هست، در اونجا خب شیخ در فهرست نقل میکنه این تعبیر را. ببینید در فهرست میگه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری القمی له کتاب نوادر الحکمه و قال ابو جعفر ابن بابوی که من روایت می کنم این کتاب را الا ما کان فیها من غلو او تخلیط تا میرسه به اینجا و هو الذی یرویه عن محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع ینفرد به. پس مشکل حدیث محمد ابن عیسی ابن عبید است که محمد ابن احمد ابن یحیی با اسناد مرسل آن را نقل می کند. اسناد منقطع یعنی اسناد مرسل، پس اشکال در اسناد مرسل هست. نجاشی هم تعبیرش اینه و کان محمد ابن الحسن ابن الولید یستسی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع. منقطع یعنی مرسل. این یه مورد. مورد دوم، شیخ طوسی در فهرست راجع به یونس ابن عبدالرحمن، حالا مهم نیست، یا صاحب کتاب نوادر رو که مرسلا نقل میکنه از محمد ابن عیسی ابن عبید که ظاهرش اینه، یا محمد ابن عیسی ابن عبید مرسلا از دیگری نقل میکنه، به هر حال مرسل دیگه، مشکل در خود محمد ابن عیسی نیست. راجع به یونس ابن عبدالرحمن شیخ طوسی در فهرست صفحه 181 میگه قال ابو جعفر ابن بابوی سمعت من الولید رحمه الله یقول کتب یونس ابن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحه يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ولم يروه غيره فانه لا يعتمد عليه ولا يفتى به، یا فانه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. خب اینم مشکل آن چیزی است که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل میکنه، از غیر یونس نقل میکنه چی؟ اونه که اشکال نکرد. بعد آیخوی فرموده مؤید این مطلب ما اینه که صدوق در فقیه یک روایت از محمد ابن عیسی از یونس نداره طبق التزامش، ولی از محمد ابن عیسی از غیر یونس چطور؟ نه، در فقیه هم روایت داره از محمد ابن عیسی از غیر یونس. پس معلوم میشه مشکل ما رواه محمد ابن عیسی هست عن یونس. حالا ولذا معارضی برای توثیق نجاشی و کشی پیدا نشد. به نظر ما این فرمایش ناتمام. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی، نجاشی، اصحاب همه از کلام ابن الولید و صدوق قدح در محمد ابن عیسی ابن عبید فهمیدن. هم شیخ طوسی گفت ضعیفان، قد فهمید، هم نجاشی میگه رأیت اصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی و قال ابو العباس ابن نوح لا ادری ما رابه فی، نمیدانم چه چیزی منشأ بدبینی ابن الولید شد به محمد ابن عیسی ابن عبید، لأنه کان علی ظاهر العدالت و الوثاقه. محمد ابن عیسی که مشکلی نداشت، عدالت ظاهره داشت، وثاقت ظاهره داشت، پس چرا بدبین شد ابن الولید به محمد ابن عیسی؟ رجال نشاطی صفحه 343. خب ببینید، اصحاب شیخ طوسی، نجاشی، همه از استثناء ابن الولید و صدوق تضعیف فهمیدن. جناب آقای خویی، شما میفرمایید ما میفهمیم خود محمد ابن عیسی مشکل نداشت، از کجا میفهمید؟ راجع به یونس ابن عبدالرحمن که گفت الا ما رواه محمد ابن عیسی عن یونس. چرا گفت عن یونس؟ چون مرکز ثقل بحث کتب یونس ابن عبدالرحمن بود. گفت تمام روایات آن را من قبول دارم، اعتماد میکنم، مگر آنچه که محمد ابن عیسی از یونس نقل کرده. شما میگه چرا گفت عن یونس؟ نباید میگفت عن یونس. اصلا بحث راجع به روایات یونس ابن عبدالرحمن بود. و اما راجع به کتاب نوادر الحکمه، شما اسناد منقطع رو معنا میکنید اسناد مرسل، در حالی که اسناد منقطع ممکن است لااقل یعنی اسناد منفرد، یعنی لا یشارکه غیره. هم ولذا در نجاشی که بیان میکنه کلام ابن الولید رو، اصلا تعبیر اینجوری میکنه نجاشی، میگه که به اسناد منقطع، یا خود شیخ نقل میکنه میگه به اسناد منقطع ینفرد و به اسناد منقطع ینفرد و به منقطع یعنی ینفرد و به و لااقل محتمل است این معنا. پس فهم این بزرگان از کلام ابن الولید و صدوق علم به خطایش نیست، اصالت الحس در فهم اینا جاری میشه. اصلا توضیح میده منقطع یعنی انفرد و به. حالا منقطع گاهی به معنای ارسال میاد، گاهی هم به معنای انفراد میاد. اصلا عرفی نیست، هم منقطع هم ینفرد و به، هم مرسل هم ینفرد و به. اگه مرسل مشکل دارید که ینفرد و به و برای چی میگید؟ و اما این که آقای خویی، و اما این اصلا منقطع یعنی همون ما ینفرد و به، توضیح اوست و اصلا مرسل نیست. و اما این که میگید صدوق در فقیه از محمد ابن عیسی از یونس هیچ جا نقل نکرده، ولی از محمد ابن عیسی از غیر یونس نقل کرده، آقا مگر فقط کتاب من لا یحضر الفقیه کتاب شیخ صدوقه؟ کتابای دیگر شیخ صدوق رو شما نگاه کنید، روایات زیادی نقل میکنه از محمد ابن عیسی از یونس، حدوداً 44 روایت ما پیدا کردیم. امالی صفحه 628 615 476 462 توحید، نه روایات متعدد توحید، صد و سی و هشت، صد و پنج، نود و هفت، نود و سه، چهارصد و یازده، سیصد و پنجاه و نه، سیصد و پنجاه و چهار، سیصد و سی و چهار، سیصد و بیست و نه، سیصد و دوازده، ثواب الاعمال صفحه صد و هفتاد و هم، خصال، علل و شرایع، عیون و اخبار رضا، کمال و دین، معان الاخبار، برید بگردید. میگه لا عروی، میگه لا عروی، آن چجور نقل کرد اونجا؟ پس باید بگیم یا توجیهش اینه که گفت لا عروی مایختس، اونا شاید مختص نبود، محمد ابن عیسی فقط نقل نکرده بود، چند نفر از یونس نقل کرده بودن، حالا اسم محمد ابن عیسی رو برد، چون گفته بود لا عروی ماینفرد به، اگر به شیخ صدوق گفتید میگفت این منفردات محمد ابن عیسی نیست، یا حالا توجیهش اینه بگیم لا عروی یعنی لا اعتمد علی، این یه توجیه دیگه. خب شما میگید که در فقیه پس چرا اعتماد کرده به محمد ابن عیسی از غیر یونس؟ میگیم کی گفته اعتماد کرده؟ شاید منفردات محمد ابن عیسی نبوده. کی میگه منفرد او بود و اعتماد کرد؟ اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. ظاهره ابن الولید و صدوق اینه که تضعیف میخواستن بکنن محمد ابن عیسی ابن عبید را. حالا پس جواب اینه، یا مثل آقای زنجانی میگه مثلا تضعیف هیچ، در رجال تضعیف هیچ اعتباری نداره، توثیق معتبر است. چرا؟ برای اینکه تضعیف معلوم نیست منشأش چی بوده. یه وقت میگفت کذابون، خب اما یه وقت میگه ضعیفون، ضعیفون یعنی شرایط حجیت خبر را ندارد، و شرایط حجیت خبر به نظر این بزرگان چی بوده؟ شاید یکی از شرایط رو میدانستن که مذهب غلات رو نداشته باشه و خیلی ها رو متهم میکنن به غالی بودن. حالا کذاب هم اگه قرینه باشه و اینکه کذابون از این جهت که روایات قلوب آمیز رو نقل میکنه اون رو هم قبول نداره ایشون، مثل اینکه راجع به محمد ابن سنان گفت کذاب، اونم میگه نه این میخواد بگه روایات قلوب آمیز رو نقل میکنه، کسیه که دروغ نگفته حتما این دروغ گفته، اونم قبول نداره. خب اینو ما نمیتونیم بفهمیم که ضعیف و ثقه، خب اینا در مقابل هم هن دیگه، چجوری ما اینا رو معارض هم ندونیم؟ بگیم ضعیف شاید به خاطر اینه که یکی از شرایطی که او قائل است برای حجیت خبر ثقه مفقود بوده در محمد ابن عیسی، ما که هم نظر نیستیم با اینها، ما میگیم آدم خوبی باشه متعرض از کذب هم باشه. حالا روایات قلوب آمیزم به نظر شما نقل کرده که نقل کرده چی میشه؟ خب اینو ما به نظرمون تمام نیست، ضعیفون با ثقتون با هم تعارض میکنن. جواب دوم که به نظر ما جواب صحیح اینه که وثوق داریم به خطا ابن الولید. آقا ابن الولید وقتی میگه من قبول ندارم ما رواه محمد ابن عیسی عن یونس، بعد اینو منتقل میکنن به دیگران، اصحاب میان اعتراض میکنن، حتی مثل ابن نوح که پیرو ابن الولیده اعتراض میکنن به ابن الولید، میگن من مثل ابی جعفر شما یکی مثل محمد ابن عیسی پیدا کن، مگه مثل او پیدا میشه در عدالت و وساقت؟ و خودم وسوق پیدا میکنه که ابن الولید اشتباه کرده، دیگران هم به تبع او به اشتباه افتادن. استثناء القمیون یعنی ابن الولید و صدوق. چه ربطی داشت؟ قمیون یه اصطلاح در ابن الولید و صدوق. رأیت اصحابنا، این تعبیر، دقت کنید نجاشی چی میگه. دقت کنید رجال نجاشی، یه جا میگه که قال ابوالعباس ابن نو، که از شاگردان ابن الولیده، از پیروان او، وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن الولید فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن ابوبکر الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما را به فی لانه کان علی ظاهر العدالت و الثقه. جای دیگر میگه که نجاشی میگه که اصحاب ما وقتی شنیدن این اشکال ابن الولید را گفتن من مثل ابی جعفر. اینی رأیت اصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی. انصافا وثوق نوعی حاصل میشه به خطا ابن الولید. ولی تضعیف دیگر میگه اصحاب ما میگفتن من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، ولذا به نظر ما سند خوبه، مشکلی نداره، اما اشکالهای دلالی. یک اشکال نخیر، وقتی میگه ضعیفون علی مذهب القم، ضعیفون استثناء، ظاهرش اینه که منشأ تضعیف رو داره میگه دیگه. خب یه نفر بگه، یه نفر بگه، خب یه نفر با در مقابل یه نفر، اصحاب بیان بگن آخه چرا فلانی این حرف رو زدی، کی بهتر از این آقا؟ کی بهتر از این آقا؟ حالا قطعا وثوق حاصل میشه، وثوق نوعی حاصل میشه به خطا اون شخص. خب اشکال هایی کردن به متن این روایت. یک اشکال که قبلا مطرح شد جواب دادیم، گفتن روایت فرض کرده امام جماعت آیه سجده میخونه، قابل التزام نیست، حمله بر تقیه باید بشه. امام جماعت که حق نداره آیه سجده رو بخونه در نماز فریضه. جواب اینه که خب امام مخالف بوده، امام عامی المذهب بوده، شیعه هم از باب تقیه مداراتی بهش اقتدا کرده دیگه، حالا این چی میشه؟ این اشکال وارد نیست. اشکال دوم، گفتن آقا این روایت اعم است از آیات سجده واجبه یا آیات سجده مستحبه، چون توی روایت که نداره آیات سجده واجبه. که روایت رو یه بار دیگه میخونم. ان رجل سمع السجدت تقرع، و سمع السجدت تقرع نداره از سجدت الواجبه، که ممکنه سجده مستحبه باشه. ان رجل یسمع السجدت تقرع، خب وقتی اطلاق داشت، با اطلاق اون روایاتی که میگه سماع آیات عظیمت، یعنی آیات سجده واجبه، وجوب سجود تلاوت میاره، نسبتش میشه عموم منبج. این صحیح ابن سنان میگه سماع آیات سجده اگر شد سجود لازم نیست، هم از آیات سجده واجبه و آیات سجده مستحب. اون طائفه‌ای که میگه سماع آیات عظیمت وجوب سجود تلاوت میاره، در خصوص آیات عظیمت آیات سجده واجب است، اما از سماع اختیاری و سماع غیر اختیاری. سماع اختیاری یعنی استماع دیگر، نسبت و اون منوجه. گفتن در مورد تعارض رجوع میکنیم به مرجحات. حالا مرجح چیه؟ گفتن شهرت، شهرت وجوب سجود تلاوت بر سامع که مؤید است به نقل اجماع صاحب سرائه. و بعضی هم گفتن مخالف عامه هم هست این وجوب سجده بر سامع. خب جوابش اینه که اولا ظاهر عرفی این سعی ابن سنان سجده واجبه است، چون لا یسجد که نمیگه یحرم السجود، میگه لا یجب السجود. آخه رجلون یسمع السجدت تقرع قال لا یسجد، یعنی قال یحرم السجود، این که نیست، یعنی لا یجب السجود. لا یجب السجود پس قدر متعقنش آیات سجده واجبه است. آقا فرض نماز نشد، گفت رجلون یسمع السجدت تقرأ قال لا یسجد الا ان یکون منصتا مستمعا لها او یصلی به صلاته. فرض نکردین آقا در حال نماز واجب است، گفت لا یسجد. فرضم نکردیم در حال نماز است، این پس ظاهرش که یعنی لا یجب السجود، پس این نسبت اون من وجه نیست. ثانیا نسبت اون من وجه فدای سرتون بعد از تعارض. اولا مرجعات باب تعارض در عامین من وجه مطرح نیست، به نظر صحیح باید تعارض بین دو خبر به نحو تباین باشه تا ما رجوع کنیم به مرجحات. این رو در اصول مفصل بحث کردیم و خیلی از بزرگان هم نظرشون همین، ولذا تعارض و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب سجود تلاوت بر سامع. ثانیاً اصلا مرجح کدام بود؟ کدوم شهرت؟ شیخ طوسی میگه که اجماع داریم بر عدم وجوب سجود تلاوت بر سامع، نقل اجماع صاحب سرای که اعتبار نداره و معارض است با نقل شیخ. و اتفاقا ابو حنیفه میگفت یجب السجود علی السامع عامه، بر فرض. بعضی هاشون میگن لا یجب اختلافیه، نمیشه گفت این قول این موافق قول عامه است اون مخالف عامه، نه عامه زو قوله اینه. ولذا این اشکال دوم هم درست نیست. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در شرح عروه کرده بود، گفت بابا قدر متعقد از این روایت که میگن یسمعو سجده سماع غیر اختیاری است. چرا؟ برای اینکه استماع الان که جلسات محفل قرآن تشکیل میدن، یه عده‌ای قرآن میخونن یه عده‌ام گوش میدن، اون موقع یا مأموم بوده استماع میکرده یا بقیه سماع میکنن. و این که ما بگیم نه اطلاقات حمل میشه بر استماع، این عرفی نیست و لذا نمیتونیم بگیم صحیحه ابن سنان اطلاقات وجوب سجود تلاوت رو بر سامع تقیید میزنه. اینو ایشون در شرح اولوه جلد 5 صفحه 306 فرموده، فرموده حمل و اخبار وجوب سجدت على صورت الاستماع حمل على الفرد غیر شایع، فان اقامت المجالس لسماع القرآن غیر معهود فی الاصول المتقدمه. ببینیم این فرمایش درسته یا نه و نتیجهش چیه انشاءالله فردا، و الحمدلله رب العالمین.